أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير أنام خاتم الأنبياء محمد و صلات و علاله دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سغلات الازالیل. با لطف خداوند امروز نامه 22 را میخوانیم و من کتاب الله علیه السلام الى عبدالله ابن عباس. نامه حضرت است به عبدالله ابن عباس رحمه الله تعالی. و کان عبدالله یقول و عبدالله مکرر می گفت ما انتفعتو به کلامین بعد کلام رسول الله صلوات الله علیه و آله که انتفاعی به هادر کلام. بعد از سخنان پیغمبر، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، سخنی پرمنفعتر و مفیدتر از این سخن نشنیدم. ظاهرشو که نگاه میکنیم شاید میگه استنباطی نکنیم، ولی مفسری مثل ابن عباس میفهمد که علی علیه السلام چه گفته است. گرچه مقدمه‌ای برای این خطبه بعضی ها گفته اند، گوری شش قرص برزی بود، میخواستند تبرئه کنند ابوبکر و عمر و عثمان را که اونها اگر آدم های بدی انتخاب میکردند، علی علیه السلام هم آدم بدی رو انتخاب کرده که عبدالله ابن عباس باشد. حالا ببینیم چه بوده. اما بعد فیند المرأه قد یسر روحو در کمالم یکن لیفوته، اما بعد انسان خوشحالش میکند درک آن چه قرار نیست از او فوت بشود. خلاصش اینه که بعضی خوشحالی و بعد غم خود رو تجدید نظر کن. خیلی چیزا جای خوشحالی و غم زیادی ندارد. خوشحالی و غمون برای مسائل آخرتی باشد، اما توضیحات و ترجمهاش خواهد آمد. چه اتفاقی افتاد که حضرت این نامه رو نوشت؟ بعضی اینجور میگویند که غرض ورزی است، اون گوینده اول غرض داشته، بعضی هم بیتوجه بودن که ابوالاسود جانشین ابن عباس بود، یک نامه به علی علیه السلام نوشت که ابن عباس دستبرد در اموال کرده است و این رو بررسی کنید ببینید چی بوده، اموالش رو پس بگیرید. حضرت هم خب یک نامه توبیخی بهشون نوشتند و ایشون هم حالا پشیمان شده و برگشته و بعد حضرت این سخن رو بهشون گفتن. بلال جریان مفصل ترش تو تاریخ آمده، قبل و بعدش زدن و وسطاش تعریف کردن. به نظر میاد این باشد که اثم کوفی گفته است. ببینید ابن عباس امیر الحاج شد، قرار شد از بصره بره مکه برای سازماندهی کند مسائل حج را. خب راه افتاد رفت و در جایی داره که سه نوبت این اتفاق افتاده. سه بار ایشون امیر الحاج بوده، میتونسته سر و سامان بده کار رو، مدیریت داشته، مفسر خوبی بوده در نوع خودش بی نظیر. علای حاله آقای ابن عباس، عبدالله ابن عباس دو نفر رو میگذاره به جای خودش که بره بسای حج برسد، مکه برود. خب یکی زیاد را و یکی ابوالاسود را. زیاد بر مسائل مالی نظارت کند و ابوالاسود هم بسای اخلاقی و نماز و اینها را بگذارند، که این دو نفر رو به جای خودشون گذاشتن. وقتی که رفت ابن عباس به مکه، این دو نفر با هم اختلاف کردن، زیاد و ابوالاسود. چون حضرت علی علیه السلام علایالن طرف هیچ کدومشون رو نگرفت، دلخوری پیدا شد. چون ابن عباس طرف هیچ کدوم اینا رو نگرفت، زیاد و ابوالاسود، دلخوری شد و بعد یک نامی فرستاده شد، میگن ابوالاسود فرستاده، نه اینا معلوم نیست. از این وسط ها استفاده کردن، یک نامه ای برزد دادن که آقایشون اموالی رو به ناحق برداشته و باید ببینی چیه جریان. وقتی این خبر رسید و به اقداری خود ابن عباس هم منفعل شد و افسرده شد، رفت یک گوشه نشست و اصلا بگی من کار نمی کنم با این مردمی که چنین میگن، کار نمی کنم. بعد حضرت فرمود که نامه براش نوشته بود قبلا، بلغنی یعنی که امورون الله و علم به های خبر های رسیده، حالا خدا می داند و هی غیر منتظرت المید، ما چون این خبر از تو انتظار نیست به دو معناست، یعنی ما انتظار نداشتیم یا نه که اصلا ما چیزا نظر ما در مورد شما نیست. فکتو الیه به مقدار بیت المال، شما این مقدار بیت المال رو برای ما بنویس که چقدر داله چکار شده. ببینید این عبارت رو وقتی نگاه میکنید، یه غیر منتظرت المهد دو معنا میدهد، یعنی ما انتظار نداشتیم شما چون میکنید، یکی هم نه اصلا ما نظرمون این نیست، ولی خب حالا شما بسیار بیت المال برای من بنویس که برای مردم داشته باشیم شفاف سازی کنیم. ابن عباس هم فعجاب های نداله باطل گفت آقا دروغ نوشتن، بهتون دروغ رسوندن، مکاتبه کرد به حضرت علیه السلام یه حرف همش دروغ است. بله و خودش هم رفت یک جایی اعتزل فی بیته، دیگه عزلت انتخاب کرد. فکتب علیه السلام الی، امام بهش نوشت لا تکن واجدن مما کتب تو الی، دلت نگیره این حرفی که من به تو زدم، فین نظاری که کان من اعتمادی علیه، من بهت اعتماد داشتم، حالا میگم خدا بهتر میدوند بنویسید، میخوام شفاف سازی کنم که بفهمن چون خبری نبوده. و تبین لی ان ما کتبو الی فیک باطل، من برام واضحه حرفا باطل است، فرجع الی عمل، برو سر کار خودت. ابن عباس هم سر رو اشتغل به عملی، خوشحال شد و رفت به سر کار. چی شد اونجا؟ بر از ورزان میگویند که مکاتبه شده از سلایرم به علی علیه السلام که پولی برداشته، بعد فرار به بعد مکه کرده است. این جوری نیست، امیرالحاج بود رفته بود اونجا، اختلافی که بین زیاد و ابوالاسود افتاد، یک عده حتی ابوالاسود هم نبوده، ابوالاسود بهتر از این بوده که کارا رو بکند، از این فرصت استفاده کردن، یک دروغای منتشر کردن. حضرت فرمود که من شفاف سازی میخوام بکنم، به اعتماد دارم. بعد دنبالش، حالا ببینید این چقدر ارزشمنده این سخن با این مقدماتش، اما بعد فإن المرء قد یسره در کمالم یکن لیفوته، اما بعد انسان ها اینجوری هستند، خوشحال میشه به رسیدن به چیزی که قرار نیست ازش فوت بشود، یه تقدیریه قرار بشود، قرار خورشید طلوع بکند از مشرق، مگه مردم خوشحال میشن؟ چون قرار هست دیگه، این جبر است. و یسوع فوت مالم یکون لیدرکه، ناراحت میکند انسان را از دست دادن آنچه که قرار نیست دستش بیاد. آدم عاقل که این کار نمی کند، آدم عاقل با طلوع خورشید خوشحالی میکند. یا از این بر یک انتخاباتی شده، چهار تا نماینده است، یکی رو انتخاب کردن. خب یک روستایی خود ناراحت میشه که چرا اون انتخاب نکردن، اصلا قرار نبوده که او جزء نامزدها و کاندیداها باشه. خلاصه یعنی اینها علایالن بحثای دنیاییشونه، خوشحالی و ناراحتیشون اینجوری دارن درست میکنن که برای یه حرفا میزنن و بی خود میکنن. خب پس ببینید انسان نباید خوشحالی و ناراحتیش به چیزایی باشه که قضا و قدر، یه مقدارش. همینجا بگم که اگر به خطبه 75 مراجعه کنید اونجا به دست میاد و دوزی مفصل دادیم، قضا و قدر در افعال اختیاری انسان نیست. اینجور نیست که من که نماز میخوانم مجبور بودم که خونده، و اون که نماز نمیخواند او هم مجبور بوده که نخواند، چون چیزی نیست. مفصل اونجا گفته وقتی که اون مرد شامی از حضرت علی علیه السلام میپرسد این که به شام رفتیم، اون مرد عراقی، به شام رفتیم و برگشتیم آیا به قضا و قدر الهی بود؟ حضرت میفرماید فکرت اینه که قضا و قدر حتمی؟ اگر اینجور باشد لبطل ثواب و العقاب. ثواب و عقاب چرا؟ شما مجبور بودی بروی به جنگ علیه باطل، پس اونا مجبور بودن بیاین به جنگ علیه حق. حالا که مجبور بودن ثواب و عقاب یعنی چه؟ ان الله سبحانه امر عباده تخیرا، این دلیله که ببینید در افعال اختیاریه جبر نیست، قضا و قدر نیست، خداوند عزیز امر کرده به بندگان در حالی که بهشون اختیار داده، با اختیار بودن تا آخرش. فل یکن سرور که به مال اعتمن آخرت، پس خوشحالی تو به چیزی باشد که از آخرت با آن نائل شده. اونها دلشون خوشه که با تو دشمنی کنن، دل خونکی کنن، بلشون بذارن دلشون به چیزا خوش باشد، ولی تو کار آخرتی خود تو بکن. شبیه این سخن در نامه 66 است که انسان ها به این چیزهایی که قرار نیست بهشون برسه ناراحت میشن و قرار نیست بهشون نرسه خوشحال میشن. شما بی تو چیزا دل خوش نکن. فلا یکن افضل ما نلت من نفسک من دنیا بلوغ لذت او شفا غیظ. دل خوش نباشید به این که دلم خنک شد انتقام گرفتم، ولیکن ادفاع باطل و احیا حق. دلت خوش باشد که باطل رو خاموش کنی و حق رو احیا بکنی، به این دلت خوش باشد تا آخر. تو اینجا چی شد؟ اینهایی که این مکاتبه ها میکنن برای شما ها، اینا هر دنیای هست، اینا انتقام میخوان بگیرن ازت. چون میدونی در بصره جنگ جمل بود و فرمانده سپاه سمت راست علی علیه السلام در جنگ جمل همین ابن عباس بود. معلوم اینه ناراحت یک گزارش دروغی میده. توضیحاتی در رابطه با شخصیت ابن عباس آخر بحث خواهیم گفت. شما خوشحالیت با آن چیزی باشه که از آخرت به آن نائل شده ایم. ولی یکون اصفه که علا مافات که منها، تأصفت به چیزی باشد که از آخرت فوت شده است. یکی از اسماء قیامت تقابن است، سوره تقابن هم داریم، اونجا معلوم میشه کی سرش کلاه رفته. اونا دل خوش کردن که یک تهمتی بهت بزنن. مثلا اینی که انسان ناراحتی و خوشیش رو تنظیم میکنه به مسائل آخرتی باشد نه به مسائل دنیایی، خب یک ایده اولیاء الهی هستن که کارشون همینه، یک ایده با تقوا هستن تو مراحل بالا و کارشون همینه. میخوام بگم اولیاء الهی نه، تقوا هم نه، انسانیت میگه اینجوری راه رو برو چلو. حالا توضیح میدیم. اولیاء الهی، این اولیاء الله در حکمت 432 هم الذين ينظرون الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اولیاء الهی به باطن نگاه میکنن نه به ظاهر. و اشتغلوا بعاجلها مشغول آخرتن. اذا اشتغل الناس بعاجلها، وقتی مشغول مردم مشغول دنیا هستن. ترکو منها ما علمو اندهو سید روکو، هم رها میکنن آن چیزی رو که رها میشود، این دنیا که ما رو رها میکنن، خب منم نمیخوامت. اولیاء الهی اینجورن، متقین هم اینطور هستن. در خطبه متقین قررت و عینهی فی مالا یزول و زهادت و فی مالا یبقا، چیزهای مندنی رو چشم بر نمیدارن، قرار چشم دارن، خیره هستن به چیزهایی که لا یزول، زائل نمیشود و میماند. و زهادت و فی مالا یبقا، چیزهایی هم که باقی نمیماند دل ندارن با. خب این بحثای اولیاء الهی و متقی. حالا ترم بگه ما نه ولی الله هستیم نه با تقوی هستیم، ما چی؟ ببینید به نهج البلاغه که نگاه میکنید، یکی انسان کار رو مندگار بکند و دل بشیده جزئی خوش نکند، بر انسان حریت میاره، بر انسان آرامش میاره. ببینید قال علیه السلام از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، دنیا محل رفتن است نه جای استقرار. الناس فیها رجلان، مردم دو گونه اند، رجلان با افیها نفسه، یک عده با افیها نفسه، فروخت خودشو، فروشنده پول گیرش میاد، بلکه چیزی گیرش میاد خودشو فروخت، فاوبقها بیچاره کرد خودش را. رجلان ابتاع نفسه، یک کسی خودشو خرید، خریدار باید هزینه هم بکند، فاعتقها. چقدر جمله قشنگی، شخص خودشو خرید و آزاد کرد، یعنی حریت خرج دارد، حریت هزینه دارد. کسی که نمیخواد هزینه کنه از حریت هم خبری نیست براش. خب پس اونهایی که کار مندگار میکنند، به دار ممر خیلی خودشون به وابسته نکردن، نه حرند، آزادند. حالا تقوا جای خود، ولی الله جای خود، نمیخواید حر را آزاده باشید. یا در این سخن حضرت در نهج البلاغه، اهل دنیا کرک بن یسار و بهم میام، اهل دنیا مثل افراد غافلی هستن که میبرندشون، ولی اینا خوابن. خوب خواب باشین برامون برنامه بریزند، اگه به اندک چیزی شادی و غم داشته باشیم، اونا هم همین زمینه رو برامون فراهم میکنن در پشتش اهدافشون تا برسند. یک آرامش، من اصبح علی دنیا حزینن فقط اصبح علی قضاء الله ساخته، اون که بخواد به دنیا خشم میکند، آه چرا کم گیرم آمد، چرا رئیس نشدم، یکی با خدا درگیره که قضاء الهی رو قبول نکرده. این آرامشه، این حریته، این برنامه ریزی نکردنه بر انسان، خودش انسان مدیر خودش باشد، رئیس خودش باشد، اینا میتربد که انسان کار مندگار بکند، این چیز جزئی توجهی نکند. خب هر کسی که اگر میخواد ولی الله باشه اینجور نگاه کند، میخواد با تقوا باشد چنین کند، میخواد حر و آزاده باشد، آرامش داشته باشد، خودش برنامه ریز باشد، بازم همین کار را بکند. و ما نلت من دنیا فلا تکثر بهی فرحا، اون چه از دنیا نائل شدی فلا تکثر بهی فرحا، خوشحالیت رو زیاد بان نکن. و ما فاتک منها، اون چه که از دنیا ازت فوت شد فلا تأس علیه جزا. خب این بیتاقتیت رو و تأسفت رو زیاد نکن، برای تأسف نخور، بون بار جزا. خب اگر ما به قضا و قدر الهی معتقد باشیم، چون اتفاقی میفتد، اینی که خداوند قضا و قدر را مطرح کرده است، این به خاطر آرامش ماست، نه به خاطر ناآرامی ما. این آیه رو ببینید، ما اصابه که من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یه مصیبتی که پیش میاد در جان شما در زمین، الا فی کتاب، این نوشته شده است، من قبل ان نبرا، قبل از خلقت، این ذالک علی الله یسیر، بر خدا این آسان است. ببینید انسان در محدوده زمان که از قبل و بعد را نمیبیند و سخته که باور کند، یعنی قبل از خلقت معلوم فلانی چه ساعتی میمیرد، ولی اون کسی که قبل و بعد نیست، درش زمان رو برداشته، همه رو میدوند. لیکن لا تأسف علی ما فاتکم، برای چی این کار رو میکنه خدا؟ برای که تأسف نخورید بر چیزی که از دستتون رفت. ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی هم گیرتون آمد دل خوش نباشید. خب پس اگر میخواییم شادی و غممون رو کنترل بکنیم، قضا و قدر درست حسابی رو خوب باور کن. ولی یکون هم کفی ما بعد الموت، باید تلاش شما در ما بعد مرگ باشد. ما قضا و قدر داریم که روزگار جاش مشخص بشه، چیز بی ارزش هم که داریم، در هر صورت به اینها دل خوش نکنیم. شخصیت ما بالاتر از این حرف هاست که مشابه همین رو در نامه 66 هم گفتیم دارد، که دلت خوش نباشد که به لذتی رسیدی یا خشمت رو اجرا به اجرا گذاشتی، دلت رو خنک کردی. دلت خوش باشد که آیا باطل رو خاموش کردی، آیا حق را احیا کردی. حالا تو اینجا بحث رو جمعش کنیم، چی شد؟ کینه ای داشتن از ابن عباس، چون فرمانده سمت راست در جنگ جمل بود. وقتی اختلاف افتاد بین دو نماینده ابن عباس، دروغی به حضرت علی نوشتن. حضرت هم داره میگه من میدونم، شفاف سازی بکن که ما میخوایم شفاف سازی کنیم. آوردنش سر کار که اینها اگر این کارها را میکنن، اینا به خاطر حداقل مسائل دنیاویشونه، دلشون رو خنک کنن مثلا. تو بیا احقاق حق تو بکن، کار خود تو بکن. من میگه چقدر خوشم اومد از این حرف، دیگه کار ندارم دیگران میخوان چی بگن چی نگن، و ما مسیرمون مشخص شد که ما تا آخر احقاق حق کنیم. خب جبر ما زیاد داریم تو روزگار. ما شعری از مولوی بگیم، میگه که ملک موت آمد نزد حضرت سلیمان، جوانی جلو منزل حضرت سلیمان بود، یک نگاهی عجیب به او کرد و یم لرزید بدنش. مذهب نزد حضرت سلیمان که این که بود، حضرت گوی این ملک موت بود. گوی خیلی وحشت هم گرفت، اگه میشه ما رو ببرید به دورترین نقطه که هند باشد، به باد دستور بده من برم اونجا، شاید خلاصی پیدا کنم از اسرائیل. زادمردی چاشگاهی در رسید، در سرای عد سلیمان در دوید. خوب که آقا چی شد؟ این اسرائیل به من بد نگاه کرد. خوب گفت اسرائیل در من این چنین یک نظر انداخت، پر از خشم و کین. خب چه کنم برات؟ به هندوستان مرا بفرست تا مرا زینجا به هندوستان برد، به باد بگو مرا به هندوستان ببرد، شاید بله که بنده آنجا جان برد. باد این جوان را به هندوستان برد. روز بعد ملک موت آمده نزد حضرت سلیمان، آخر چرا اینطور به این جوان نگاه کردی و آوارش کردی؟ روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت اسرائیل را کان مسلمان را به خشم از چه چنان بنگریدی تا شد آوار زخان. گفت نه، من به خشم به اون نگاه نکردم، دستور بود بیام دیدن شما بعد برم هندوستان جان این جوان بگیرم. دیدم این شخص جای شماست، گفتم چطور من برم هندوستان جانشو بگیرم؟ گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر، که مرا فرمود حق که امروز هان جان او را تو به هندوستان ستان. از عجب گفتم گر او را صد پرست، او را به هندوستان شدن دور اندر است. بعد مولوی یک نتیجه میگیرد، تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بکشا و ببین. اون مواردی که جبر داره دیگه باید باشه دیگه، خوشی و غمون رو تنظیم کنیم، باور کنیم این بحث قضا و قدر رو که در افعال اختیاری ما البته نیست. خب یه مقداری در رابطه با شخصیت ابن عباس هم بگیم. ایشون ولادتش در شبه ابی طالب بوده است، اونجایی که مسلمون ها اونجا سه سال اونجا در تبعید بودند و یعنی در حراس رفتن به اونجا پناه آوردن. شبه ابی طالب اون شرایط سخت به دنیا آمده، گفتیم در جنگ جمل فرمانده جناح راست سپاه بود و در جنگ صفین فرمانده جناح چپ حضرت بود. بینیم که مدتی نبود، رفته بود به مکه امیرالحاج بود، از طرف حضرت علی علیه السلام دستور داشت. خب این که واقعا پول رو جابجا کرده و این حرفا دروغه، به چه دلیل؟ شخصیتشو ببینید، اصلا جز ثروتمندان به حساب نیامده این شخص، و اصلا حضرت توبیخش نکرد، عزدش نکرد، آخر بود. و حتی همون معاوی هم نیامدی گیرا رو بهش بده که توی پولا رو جا به جا کرده. خب امام که شهید میشه تا لحظه شهادتشون در بصره بوده، بعد به مردم میگه با امام حسن بیعت کنید. بعد که صلح امام حسن و معاویه اتفاق افتاد با معاویه اصلا همکاری نکرد، معاویه خواست ازش همکاری کند، همکاری نکرد، رفت به مکه. عبدالله ابن زبیر سال 64 که به مکه حمله کرد و بعد برای خودش بیعت گرفت، باش بیعت نکرد، گفت خانش آتش بزنه، بعد منصرف شد و یه آدم خاصیه تبعیدش کنه به طائف، قصد تبعیدش داشت و تبعیدش هم کرد. بعد یزید یک مقدار باش مکاتبه داشت، کلی توبیخ کرد یزید رو که جنایت هایی که تو کرده ای چی. و این شخص در تبعیدگاه در طائف در حالی که نابینا شده بود از دنیا رفت، با این شخصیتش که هیچ وقت منحرف نبوده، جدا نبوده از خط علی علیه السلام، و با این قرائنی که گفتیم و مخصوصا تاریخ متعدد و خیلی اصلا از شارحین بدون چنین مقدمه، اکثر شارحین وارد فقط بین المرقد یسر روح شدن، مقدمه رو نگفتن، و اون هم که مقدمه گفتن خیلی هاشون جوریه مقدمه گفتن که دروغ بوده، این حرفا نبوده. و اینطوری به نظر میاد که مقدمه، که این همش هم سند دارد، این مقدمه که گفتیم تو تاریخ سندش هست. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد.